بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد از اینکه علم حضوری و حصولی تعریف شد، رسیدیم به وجوه اشتراکشون. در وجوه اشتراک میرسیم به این وجه که و تا حالا چند تا رو گفته بودیم؟ 14 وجه اشتراک میان علم حضوری و حصولی این است که کل منهما ینقسم ال اختیاری و غیر اختیاری. میدونید که فعل دو قسمه، فعل اختیاری و فعل غیر اختیاری. پس فعل تقسیم میشه به اختیاری و غیر اختیاری. اختیاری که اینجا گفته میشه به معنای اختیاری بالمباشره است. فعل تقسیم میشه به اختیاری بالمباشره و غیر اختیاری بالمباشره. بله، اونی که اختیاری بالمباشره هست، اونی که اختیاری بالمباشره نیست. خب اختیاری بالمباشره یعنی چه؟ یعنی اونی که مستقیما تحت اختیار شماست، یعنی شما اختیارش دست خودتونه، میتونید این رو داشته باشید، ایجاد کنید، میتونید ایجاد نکنید. اختیاری بالمباشره اینه. اما اونی که اختیاری بالمباشره نیست، خودش دو رقمه. یه وقت اختیاری به تولیده. اختیاری بالمباشره، اول بفرمایید یه مثال براش بزنی. نه بالمباشره یعنی بدون هیچ وساطت عاملی مباشرتاً در اختیار شما باشه. حرکت دست، ایشون گفتن مثل حرکت دست. چه علمی؟ نه، حالا برای فعل به علمم کار نداشته باشه، چون این خود پیچیده است. مثل چی؟ مثلا ترس. ترس اختیاری نیست. نه، حالا آدم دلش میخواد نترسه. ها، این که همون شد. ببینید اختیاری بالمباشره، حالا من یه مثال میزنم، مثل تصمیم. تصمیم یعنی همون اراده. شما اینجا نشستید، میتونید اراده کنید که بعد از کلاس بازم بشینید، میتونیدم اراده کنید که بعد از کلاس بلند شید، میتونم فعلا اراده نکنید، بگید من نمیخوام، حالا فعلا بلش کن، فعلا درس رو گوش بدیم، حواسمون اینجا جمع باشه، فکر رفتن و نرفتن نباشه. پس این تصمیم گرفتن برای کار یک ساعت دیگه یه چیزه. چیه؟ اختیار. این اختیاری بالمباشره است. یعنی چه؟ یعنی مستقیما تحت اختیار شماست. اما یه چیزهایی هست مستقیما تحت اختیار شما نیست. مثل چی؟ مثل این دست حرکت دادن. شما میگی حرکت دست اختیاریه، میگم خب حرکت دست اختیاری یعنی چه؟ یعنی من بی هیچ مقدمه‌ای بی هیچ کاری میتونم دستم حرکت بدم؟ یا اینکه نه اول باید تصمیم بگیرم؟ بله؟ اول روشنترش از بالای بام خود رو پرت کردن و به زمین خوردن، حالا بگو به زمین خوردن، کسی خودشو بخواد بزنه به زمین در حالی که بالای بامه، این به زمین زدن خیش امر اختیاریه یا نیست؟ اختیاریه به معنای این که اسبابش در اختیار منه، ولی مباشرتاً اختیاری نیست. اونی که بالمباشره اختیاری شماست، حالا در یه دید ابتدایی این پرت کردن است. میگید من در اختیارمه که خودمو از لب پشتبون پرت کنم پایین یا پرت نکنم، ولی دیگه پایین اومدنش در اختیار من نیست. اگه آدم در اختیارش باشه همون وسط میگه میخوام نیام. بعضیا هستا در اختیارشون همونجا وای میسته، اصلا پاش برمیداره میذاره رو هوا وای میسته، ولی من و شما نیست. ما وقتی که خودمون رو پرت کردیم، این پایین اومدن دیگه اختیاری نیست، به زمین خوردن اختیاری نیست، ولی فردای قیامت حساب میکشن از آدم که چرا خودتو کشتی. بله؟ چرا؟ برای این که درسته این فعل اختیاری نیست، ولی اسبابش در اختیار من بود. این همونیست که تو فقه میگن تو اصولم داره قواعد، الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. دیگه وقتی شما پرت کردی دیگه محاله که نمیری، میمیری، ممتنع، دیگه کار در اختیار شما نیست. ولی میگن چون با اختیار خودت این امتناع رو ایجاد کردی، این بی اختیاری با اختیار شما تولید شد، پس شما باید عذابشو بکشی. این منافات نداره با اینکه بگن با اختیار خودش خودکشی کرد. اونی هم که حلق آویز میکنه خودشو همینطوره، اون فقط تصمیم میگیره که این تناب بندازه گردن خودش، تصمیم میگیره بره رو صندلی. بعد از اینکه تنابو به چوبه به اون سیم کلاف صفر کرد، حالا خودکشی هم یادتون بدیم، وقتی تنابو صفر کرد، این تصمیم ها همه اختیاری بود. تصمیم میگیره که با پاش بزنه و صندلی رو از زیر پای خودش بندازه اونور. خب حالا دیگه میمیره، حالا دیگه نفس کشیدن یادش میره، ولی همینجا میگن از نظر فقهی و حقوقی این شخص خودکشی کرد با اختیار خودش، در حالی که کشته شدنش دیگه با اختیار نبود. چه بسا همون وقت هم پشیمون بشه، ولی دیگه کسی نیست تو خونه، صداش در نمیاد، دیگه تموم شد. با این که اختیار میکنه نمردن را، ولی میمیره. چرا؟ چون کار گذشته است. ما وقتی داریم میگیم اختیاری، یعنی اختیاری بالمباشره. وقتی اختیاری بالمباشره شد، خود پرت کردن هم اختیاری بالمباشره نیست، اونی که اختیاری تصمیمشه. شما تصمیم میگیری، بعد از تصمیم پرت میکنی، ولی روشن‌تر از همه اون پایین اومدن است. پایین اومدن دیگه اختیاری شما نیست و به زمین خوردن و پخش شدن، مغز آدم متلاشی شدن، اینا دیگه به اختیار ما نیست. حالا الان که ما میگیم اختیاری و غیر اختیاری، منظورمون اختیاری بالمباشره است. علم تقسیم میشه به علمی که اختیاریه، یعنی همین شما میتونی بخوای باشه، میتونی هم بخوای نباشه. یه علم هایی هست اینطوریه. به خواست شماست مستقیما، ولی یه علم هایی هم هست که به خواست شما نیست، بلکه اگه بخوایی باید یه کاری اختیاری انجام بدی تا دنبال اون کار اختیاری علم پیدا بشه، یا حتی اونم نیست. پس بنابراین اختیاری بالمباشره داریم و غیر اختیاری بالمباشره. اختیاری به تولید مثل چی؟ مثل از پشت بام به زمین آمدن بعد از پرت کردن خود. پرت کردن رو بفرمایید اختیاری بالمباشره، اما پایین اومدن چی؟ اختیاری به تولیده. تولیده یعنی چه؟ یعنی مسبب از یک فعل اختیاریه، یعنی زایده یک فعل اختیاریه. لذا میگن اختیاری به تولید، یعنی شما در تولیدش اختیار کردی ولی در خود انجامش اختیاری نداری، در تسبیبش مختاری، یعنی در این که سبب این فعل را به وجود بیاری به تسبیب هم میگن، به تولید یا به تسبیب، یعنی شما مختاری که سبب این کار را به وجود بیاری، ولی خود کار اگه اختیاریه به سبب این است که سببش اختیاریه، نه اینکه خودش اختیاریه. یکی همونه که اختیاری نیست، حتی به تولید غیر اختیاری یه مطلق. اون غیر اختیاریه بالمباشره گاهی با این که غیر اختیاریه ولی اختیاریه به تولیده، یعنی سببش در اختیار ما هست، ولی غیر اختیاری مطلق یعنی اون که نه خود اختیاری است و نه سببش. مثل این که کسی آدم هل داد، اگه کسی خود آدم هل داد، هم در پرت شدن از پشت بام اختیاری نبود، هم از در پایین اومدن از پشت بام به زمین و خوردن به زمین، این در حقیقت غیر اختیاری مطلقه. ولی اونجا که خودشو پرت میکنه، این پایین آمدن از پشت بام به زمین آمدن، این یک فعل اختیاریه به تولیده، یعنی سببش در اختیار ماست، نه خود اختیاریست و نه سببش. بذار این چون میتونه تعریفشو بکنید. اختیاری به تولید خود اختیاری نیست ولی سببش اختیاری است. اما اختیاری بالمباشره یعنی که خودش مستقیما اختیاریه. حالا این سه قسمه که معلوم شد، حالا میام سراغ علم. غیر مباشر یعنی همین دیگه، یعنی هم به تولید. خب برای اینکه غیر اختیاری بالمباشره است، اختیاری به غیر مباشرت دیگه. من نمیگید شما سوالتون چی بود؟ خیلی خوب، اختیاری به غیر المباشره میاد تحت اختیاری به المباشره؟
میاد، ولی مقصدش درسته بود که نوشتن غیر اختیاری به
المباشره. یه جور دیگه هم میشه تقسیم کرد که حالا جواب شما هم داده بشه. فعل تقسیم میشه به اختیاری و غیر اختیاری. خود اختیاری دو قسمه، اینجا بالمباشره نداره ها، اگه بالمباشره داشته باشه دو قسم نیست. اونجا در تقسیم قبلی اختیاری بالمباشره، اختیاری خودش یه وقت بالمباشره است یه وقت به تولید. ولی اگر اینطور تقسیم نکردید میشه فعل یا اختیاری بالمباشره است یا اختیاری بالمباشره نیست. وقت اگه اختیاری بالمباشره نبود، اون وقت میشه یا اختیاری به تولید یا غیر اختیاری مطلق. پس دوتاش چیه؟ یکیه. بله؟ نتیجه یکی. خب کل منهما ینقسم الی اختیاری و غیر اختیاری.
چه حالا هر حقیقی دست؟
بله در اختیار شماست، مثالتون درسته. حالا اون جای بحث داره، ولی خب حالا ما فعلا کار نداریم. این مبنی است بر مبانی که در فلسفه هست. بعضی میگن مثل علامه طباطبایی بحث اراده رو تو نهایه خوندید؟ خب نخوندید، پس وقتی میخونید حل میشه براتون. بله؟ میگم که اختلافیه. یه کسی میگه اون اختیاریه به تولیده، یه کسی میگه نه اختیاریه بالمباشره است. به نظر ما اختیاریه بالمباشره است، به نظر حضرت علامه رضوان الله تعالی و نوع فلاسفه اختیاریه به تولیده. اون تا خب حالا اون چون معبانیشو بخوایم بحث کنیم امروز یه جلسه رو وقت میگیره. علم تقسیم میشه در یک تقسیم گفتیم به حضوری و حصولی. حالا میگیم خود حضوری دو قسمه، اختیاری بالمباشره. از این اختیاری هم بالمباشره شو بالاش بینویسید. آقا اون در تیتر کل من هما ینقسم الى اختیاری بالمباشره و غیر اختیاری کذالک. علم حضوری که اختیاری شما باشه مستقیماً، مستقیما تحت اختیار شما باشه. مثل چی؟
علم به وجود خودتون.
علم به وجود خودتون. هر وقت توجه بکنید این علم هست، هر وقت توجه نکنید چیه؟ غفلت. پس بنابراین علم حضوریش در اختیار خودتونه. علم حضوری اختیار یا نه؟ بله، علم حضوری اختیاری بالمباشره کل علم شعوری به نفس. علم آگاهانه به نفس در اختیار شماست. میتونید توجه بکنید این علم آگاهانه پیدا میشه، میتونید برید سراغ چیز دیگه، مشغول چیز دیگه بشید، مشغول چیز دیگه شدید، این علم آگاهانه از بین میر. یه وقت نه، غیر اختیاری بالمباشره است. خودش دو قسم بود، اختیاری به تولید. یعنی شما یه کاری میکنید که اگه اون کارو کردید یه علم حضوری هم پیدا میتونید بکنید، که اگه اون کارو نکنید علم حضوری پیدا نمیشه. مثل چی؟
شهادت امام حسین رو تصور میکنید، غم و اندوه در درون خودمون حس میکنید.
مثلا یه مثالش اینه، سبب غم را تولید میکنید. وقتی سبب غم تولید شد، غم چی میشه؟ تولید میشه. غم که تولید شد، علم حضوری به غم هم حاصل میشه. علم حضوری به غم مباشرتاً تولید نمیشه، مباشرتاً در اختیار شما نیست. اونی که در اختیار شماست اینه که غم را از طریق سببش چه کار کنید؟ تولید. حالا اینجا دو تا سبب خورد، یعنی یکی سبب غم، یکی هم خود وجود غم. هر دوی اینها باید باشن به صورت مترتب تا چی پیدا بشه؟ تا علم من حضوراً به غم پیدا بشه. اما اونجا که یه سبب باشه، مثل این که میگم آقا شما تو ذهنتون یه دایره ترسیم کنید، تا دایره رو ترسیم کردید علم حضوری به اون دایره چی میشه؟ پیدا میشه. پس شما میتونی علم حضوری به دایره را اختیاراً داشته باشی، ولی اختیاراً لا بالمباشره. نمیتونی بگی من میخوام علم حضوری داشتم به دایره. دایره نیست که، این برخلاف علم حضوری به خودتونه. علم حضوری به خودتون خود هست، لذا اونجا هر وقت توجه بکنی اختیارش با شماست. اما علم حضوری به دایره چون دایره نیست و علم حضوری به نیست محاله، علم حضوری باید همواره تعلق بگیره به چی؟ به یه چیزی که هست. بنابراین اول باید هستیشو تولید کنید، هستیشو ایجاد کنید. پس شما در ساختن دایره در ذهن خودتون مختار بالمباشره هستید، یعنی ساختن دایره در ذهن فعل اختیاری بالمباشره است. ولی بعد از اینکه دایره ساخته شد، اون وقت علم حضوری به او پیدا میشه. این علم حضوری دیگه اختیاری نیست، یعنی تا دایره پیدا شد علم حضوری هم دنبالش میاد بی اختیار شما. اینجاش دیگه شما اختیار ندارید که بگید آقا من دایره رو میخوام ایجاد بکنم، ولی میخوام دایره رو که ازش ایجاد کردم خبر نداشته باشم ازش. در علم داشتن خودم به این دایره، این مثل چی میمونه؟ مثل همین که آدم خودشو پرت کرد، دیگه نمیتونه بگه من نمیخوام بخورم زمین، دیگه باید بخوره زمین. وقتی دایره رو ایجاد کرد، دیگه نمیتونه بگه من نمیتونم علم داشته باشم. اینجا میگیم فعل علم اختیاری نیست، اختیاری بالمباشره نیست، ولی اختیاری به تسبیب هست. یعنی شما یه خودتون با اختیار خودتون کاری کردید که منتهی شده، منجر شده به یه علم حضوری. لذا در حقیقت میگیم اینجا علم حضوری است که سببش اختیاریه ولو خودش اختیاری نی. پس اختیاری به تولید مثل کل علم حضوری بالخط مرسوم فزه اختیارن، یعنی یه خطی یه وقت شما بی اختیار در ذهنتون شکل میگیره، مثل اینکه روی این تخته من یه خط میکشم، شما نگاهتون اینجاست، بخواید یا نخواید خط شکل میگیره. این اصلا اختیاری نیست. وقتی چشم من بازه تو کوچه دارم راه میرم، چهره نه اجنبی هم در ذهن من شکل میگیره، اختیاری نیست. ولی این مثالی که الان زدیم خطی که خود شما به اختیار خودتون ترسیم میکنید، دایره ای که با اختیار خودتون ترسیم میکنید. خب این دایره وقتی ترسیم شد، علم حضوری به این خط شما دارید. علم حضوری اختیاری بالمباشره نیست، برای اینکه شما نمیتونی بگی من خط رو ترسیم میکنم ولی نمیخوام حالا دیگه بهش علم حضوری داشته باشم. نمیخوام نداره، تا ترسیم کردی علم حضوری شکل میگیره بی اختیار شما. ولی اختیاری به تولیده، یعنی سببش در اختیار شما بود، شما بودید که میتونستید اون خط را ترسیم بکنید در ذهن، میتونستید نکنید. ولی یه علم حضوری است که غیر اختیاری مطلقه. غیر اختیاری مطلق مثل چی؟ مثلا علم حضوری به همون ترسه. یه کسی صدای مهیبی رو ایجاد میکنه، با صدای مهیب شما میترسید. هم صدای مهیب اختیاری شما نبود، هم پیدایش ترس در اختیار شما نبود، ترس که اختیاری نیست، و هم علم حضوری شما به این ترس، اینم اختیاری نیست. پس میشه غیر اختیاری مطلق. پس علم حضوری هر سه جورشو داریم. حال میام سراغ علم حصولی. علم حصولی هم همین جوره. یه وقت اختیاری بالمباشره است، مثل چی؟ مثل همین خطی که تو ذهنتون ترسیم میکنید. خب در اختیار شماست، هر شکلی رو میخوایی تو ذهنت چیکار کن؟ ترسیم کن. پس ترسیم یک خط در ذهن یا هر شکلی در ذهن علم به واقع اوست. چه علمی؟ نه اینجا علم به خودش، علم به واقعش. شما یه دایره با شعاع 5 سانتی متر که ترسیم کردید تو ذهنتون، با این ترسیم علم پیدا میکنید به هر دایره‌ای که، چون کلیه، به هر دایره‌ای که تو عالم فرض بشه با شعاع چی؟ 5 سانتی متر. به همه دایره ها علم دارید، دایره های این مقدار ریجو. پس بنابراین شما یه علم حصولی برای خودتون مستقیماً چه کار میکنید؟ خلق میکنید. با اختیار خودتون علم حسن. یه خط دو سانتی، خب یه خط دو سانتی اگه تو ذهنتون ترسیم کردید با اختیار خودتون، علم دارید به هر چی خط دو سانتی. اون کسی که طراحه، که میشینه با اختیار خودش یه طرحی رو در ذهنش ترسیم میکنه، بعد اون وقت چی میکنه؟ این طرح رو میده به یه کارخونه، این کارخونه بر اساس اون طرح اون مواد رو شکل میده و میسازه. خب این طراح هنوز اون چیزها ساخته نشده، به بی نهایتشون علم داره. یعنی هر چی تولید بشه، طراحی که هنوز طرحش اجرا نشده به همه اونها علم داره. چه علمی؟ علم حصولی. این علم حصولی اختیاری بالمباشر. پس یه اختیاری غیر اختیاری بالمباشر، یعنی اونی که مباشرتاً مختار شما نیست. یه وقتی که به تولید اختیاریه، اختیاریه به تولید. آقا زوایای مثلث 180 درجه است. اول که به آدم میگن، میگه از کجا معلوم؟ حالا نگاه به خودتون نکنید، روز اولی که این مسئله ریاضی مطرح بشه، اونم به عنوان یه چیز قطعی که اون شخص مثلا صاحب کرسی ریاضیاته، به اینطوری نگه. یه دوستتون میگه آقا زوایای مثلث 180 درجه هست یا نیست؟ شما این قضیه تو ذهنتون شکل میگیره، ولی هست و نیستش چیه؟ معلوم نیست. اما میتونید معلومش کنید. پس اختیاریه به تولید که تصدیق به ان زوایا المثلثه تساوی قائمتین. هر چی بخواید زور بزنید، مثل اون دایره نیست که میگید من میخوام این تصدیق پیدا بشه. نه خیر آقا، تصدیق راه داره، باید اول بری سراغ راهش. اگه اون راه رو تونستی طی کنی درست، میرسی بهش. اگه نتونستی، این همونی که بهش میگن فکر، باید فکر بکنی. خب اول، حالا پیش از این که شما بخواید بفهمید، اون کسی که اینو کشف کرد، اون کسی که اینو کشف کرد جریانش به چه صورت بود؟ به این صورت بود که اول نمیدونست زوایای مثلث 180 درجه هست یا نیست. اومد نشست و پیش خودش هی محاسبه کرد، یه مثلث کشید، بعد یه خط موازی اون یکی از اضلاعش ترسیم کرد. بعدن از طریق این که یک خط مستقیم چند درجه از زاویهش؟ 180 درجه. و زوایای حالا دیگه من اسمش یادم نیست، بالاخره از این طریقه، من خودم الان یادم نیست راهش رو، راه اثباتش، این راه رو که طی کرد تصدیق کرد. این تصدیق علم حصولیه، ولی این علم حصولی مسبب از یک فعل اختیاری به نام چی؟ فکر. تا فکر نکنی این علم پیدا نمیشه، این تصدیق پیدا نمیشه. مثل الان ما اگه تصدیق داریم تعبدیه، تصدیق یقینی از طریق راه خودش باید بشینیم الان فکر بکنیم. و میشه اگه آدم بشینه فکر بکنه، همونایی که قبلا خونده بوده الان دوباره یادش میاد و محاسبه میکنه، میگه بله آقا دو تا چهار تا میشه این که زوایای مثلث 180 درجه. یه وقت هم هست که نه، غیر اختیاری مطلقه. علم حصولی که غیر اختیاری مطلقه مثل چی؟ مثل این که تو خواب شما علم حصولی پیدا نمی کنید؟ زیاد. این علم حصولی ها به اختیار شما نیست. علم پیدا میشه، نه خودش اختیاری بالمباشره است، نه اسبابش در اختیار شما. حال به خصوص اگه این خواب رفتن در اثر این باشه که یه ماده‌ای به شما تزریق کرده باشن که خوابت ببره. نگی من میتونستم نخوابم. نه آقا، اصلا یه کاری کردن که شما بخوای یا نخوای چی میشی؟ خواب میری. تو خوابم یه علم‌های حصولی پیدا میکنی. این علم‌های حصولی نه خود اختیاریه نه سببش اختیاریه. آره که نیاد، احسنتم. با اینکه میخوای نیاد ولی میاد. اینه که ملکه میخواد و تمرین میخواد، این که خدا عمر گذاشته برای اینکه این تمرین ها رو بکنیم. همه احتیاج دارن به اینکه این تمرین رو بکنن تا به نتیجه برسن، و اگه آدم تمرین رو نکنه روز آخرش هم مثل همون روز اولشه. خب این نظر ماست. و قیله کل علم غیر اختیاری. بعضی نظرشونه که آقا علم از چیزای اختیاری نیست، میخواد حضوری باشه میخواد حصولی باشه. حالا از جاهایی که من یادداشت کردم، قوانین مرحوم جلد 2 صفحه 164 عبارت اینه: العلم و الظن لیسا من الامور الاختیاریت بالذات. علم از امور اختیاری بالذات نیست. بالذات یعنی هم بالمباشره، یعنی اگه اختیاریه از طریق سببش در اختیار شماست، خودش در اختیار شما مستقیما نیست. این فرمایشه. قیل اینطوری، البته ما که دیدید گفتیم که نشون دادیم دیگه، بهترین دلیلش وجدانه که شما دیدید علم اختیاری هم در حضوری میتونیم داشته باشیم هم در حصولی میتونیم داشته باشیم. و بله، نظر خود میرزاست. و قیله این قیله ممکنه میگه میشه جمع کرد. این فرمایش جناب استاد آقای جوادی دامزلو هست که المرادو یمکن ان یکون المراد. چون یمکن رو ما میگیم چون ما هر مقصود قوانین رو نمیدونیم، ولی خود حضرت استاد آیت الله جوادی آملی ایشون نظرشون اینه که علم به یک معنا غیر اختیاریه و یه به یک معنا تقسیم میشه به اختیاری و غیر اختیاری. یعنی چی؟ روزهای اول این بحث گفتیم علم چند تا معنا داره؟ 14 تا معنا. اونی که ما الان داریم بحث میکنیم، میگیم علم تقسیم میشه به حضوری و حصولی، این علم عبارت هست از چی؟ معنای دوم علم. گفتیم یه معنای لغوی داره که از اینم عام‌تره، برای اینکه شامل مهارت‌ها هم میشه، ولی اونی که محل بحث فیلسوفه این معنی که مقسم حضوری و حصولی. اما بعدن گفتیم معانی دیگه هم داره. یک معنای علم خصوص علم حصولیه، معنای سوم. گفتیم در منطق میگن علم هو صورت الحاصلات من الشی، نمیگن علم حصولی، میگن العلم، به خاطر اینکه معنای سوم علم علم حصولیه. معنای چهارم علم تصدیق از قسم علم حصولی. علم حصولی تصدیقی رو بهش میگن علم. جناب استاد آقای جوادی میفرمایند که یمکن الجمع
بین القولین، به ان المراد من العلم فی القول الثانی هو تصدیق. تصدیق اختیاری نیست، اختیاری بالمباشره نیست، یعنی شما نمیتونی هیچ چیزی رو مستقیما تصدیقش رو در اختیار خود داشته باشی. چرا؟ فإن التصديق اما بدیهی، پس اینجا اصلا به صورت تقسیمی می‌نویسیم، التصديق اما بدیهی او نظری. درسته؟ تصدیق یا بدیهی یا نظری. تصدیق نظری میشه داشت بدون فکر؟ اصلا نظری یعنی ما یحتاج الی فکر، ما یحصل بالفکر. خب اگه نظری یعنی ما یحصل بالفکر، پس یعنی فکر سببشه، یعنی تا فکر نشه اون پیدا نمیشه. خب اگه اینطوره آقا، پس بنابراین اختیاری بالمباشره نیست. شما اونی که براتون اختیاری خود فکر کردنه، ولی بعد از این که فکر کردی دیگه تصدیق، اگه فکر درست کردی، فکرت موفق بود، بخوای یا نخوایی اون تصدیق پیدا میشه. اگه فکرت هم ناموفق بود، بخوای یا نخوایی تصدیق پیدا نمیشه. بعد از فکرم همونطور تو حال شکی. پس بنابراین در تصدیق های نظری، فإن التصدیق اما نظریون لا يحصل الا بالفكر فلا يكون اختياريا بالمباشره. اختیاری بالمباشره نیست، یه اختیاری بالذات. عبارت مرحوم میرزا چی بود؟ پاک کردیم؟
من نوشتم ساعت
خوندیم. بله، ایشون فرموده العلم وزن لیسا من الامور الاختیاریت بالذات. خب در مورد تصدیق های نظری که درسته، اختیاری بالذات نیست، چون اگه اینطوری باشه همه مشکلات عالم به یه لحظه حل میشه. انرژی اتمی لازم نیست شما این همه یعنی این همه زحمت بکشی، هم تصمیم میگیری که ساختن بمب اتم یا نیروگاه اتمی چی بشه؟ برای شما معلوم بشه. میشه؟ اگه اختیاری بود هم که تصمیم میگرفتی میشد، ولی نمیشه. راه داره، باید اون فکرها رو دنبال کنی. تجربه هم مقدمه یه فکره، ولی خود تجربه که چیزی نیست، علم حاصل از تجربه. هی باید اینو دنبال بکنی تا به علی که بهش برسی. پس بنابراین در نظری که لا یحصل الا فکر فلا یکون اختیاریان به ذات یا بالمباشره. و اما البدیهی، والبدیهی و اما بدیهیون. خب تصدیق بدیهی و اما بدیهیون لهو اقسامون لکل قسم من سبب و هل خواه. تصدیق بدیهی هر کدوم سبب خاص خودشو داره. مثلا چی؟ مثلا میگی آقا من علم حصولی وجدانی دارم به این که من هستم. خب اگر علم حضوری، اگر من علم حضوری نداشته باشم به خود، به من هستم، به واقع من هستم، آیا میتونم علم حصولی داشته باشم؟ بله؟ همه قضایای وجدانی مسببن از چی؟ از یک علم حضوری. پس اگه اون علم حضوری باشه این علم حصولی پیدا میشه. نمیتونم بگم من میخوام خود علم حصولی مستقیما در اختیار من باشه. حالا برای اینکه خوب روشن بشه، به جای من هستم بفرمایید من گرسنه ام. تصدیق به این که من گرسنه ام مسبب از اینه که خود گرسنگی را به علم حضوری چکار کنم؟ درک بکنم. اگه اون باشه، اگه اون علم حضوریه باشه، این علم حصولیه هست. اگه اون نباشه، این علم حصولیه نمیشه باشه. علم حصولیه به صورت تصدیقا، نه به صورت یه قضیه. قضیه مشکوک تصدیق نیست. الانم بس در این بود، میگه آقا مراد از علم در قول دوم تصدیقه. اگه گفتی تصدیقه و حالا تصدیق لکل اقسام منه سبب خل خاص و به فل وجدانی مسببون ان العلم الحضوریه به واقعه. اگه علم حضوری به واقعش نداشتی امکان نداره علم وجدانی. ول محسوس مسببون ان الاحساس. محسوسات اگه چشم تو باز کردی اون وقت علم حسی پیدا میشه، اگه گوش تو باز کردی علم حصولی پیدا میشه، اگر گوش و بستی علم حصولی پیدا نمیشه. و وقتی گوش بستنی نیست در اختیار شما نیست دیگه علم حصولی. بگی آقا من اینجا نشستم میخوام صداهای زائدی را که داره تولید میشه اینا را چیه؟ نشنوم. میخوام نیست، بخوای یا نخوایی میشنوی. چون احساس اگه بود علم حصولی حاصل از احساس چیه؟ محقق میشه. ول اولی مسببون ان تصور القضیت تصورن صحیحا. شما یا دو تا چارتا رو درست تصور کردی بخوایی یا نخوایی تصدیقش پیدا میشه، یا درست تصور نکردی نمیتونی تصدیق کنی. هر کارش بکنی نمیشه. تصدیق به این که دو تا چهار تا، تصدیق به این که اجتماع نقیض محاله مسبب از چیه؟ از تصور قضیه به طور صحیح. اگه کسی اجتماع نقیض این رو بگه منظور اینه، یعنی آب و آتش، خب اجتماعش محال نیست، آب توی ظرف، آتش هم تو بخاری. اجتماع هم یعنی هر دو بیان توی یه اتاق. خب تو اتاق هم آب تو کتری روی بخاریه هم آتش. نه بابا، اجتماع نقیزن آب و آتش نیست. اجتماع نقیزن آب با نبود آبه، آتش با نبود چی؟
آتش.
این حالو بیا جمع کن. اگه کس درست تصور کرد تصدیقش خواه نخواه میاد، نه اینکه دیگه بعد از اینکه تصور صحیح کرد حالا اختیار با خودشه، میخواد تصدیق بکنه میخواد نکن. چنان که اگه تصورم نکرده باشه اختیاری نداره در اینکه یه همچین تصدیقی پیدا بشه. تصدیق امکان نداره جز از راه اون سبب. ول متواتر، ول مثلا تجربی، مسببون ان تجربه. خب کسی که تجربه نکرده چطور میگه که شلغم آمپیسیلین شلغم؟ آمپیسیلین شلغم رو کسی میگه که شلغم رو چیکار کرده باشه؟ تجربه کرده باشه. ولحدسی مسببون ان هدت زه مع علم بالقرائن. اولا ذهن باید ذهن تیزی باشه، ثانیاً باید چی باشه؟ همین ذهن تیزم ببینه که بابا این قابلمه روی آتش درش داره تکون میخوره، ولی هر چی ذهنش تیز باشه نمیتونه قوه بخار رو تو صندوق خونه خونش بشینه فشار بده به ذهنش و از طریق ذهنش چیکار کنه؟ حل بکنه که بخارم یک انرژی داره. باید این بلند شدن در قابلمه، تکون خوردن کتری رو روی چراغ، اینو چیکار کنه؟ ببینه. اون وقت به ذهنش بیاد که پس یه انرژی جدیدی هم هست به نام انرژی چی؟ بخار. والمتواتر مسببون عن السماء المتکرر. اگه یه چیزی رو یه بار شنید که براش یقینی نمیشه، اینقدر خبرهای مختلف میاد که الان شما یقین داری که ژاپنی در عالم وجود داره، هندی هست، ولو اینکه هندو از هیچ یک از اون راه‌های قبلی بهش تصدیق نمیتونی پیدا کنی، فقط راهش همینه. پس بنابراین میشه گفت که آقا علم اختیاری نیست. منظور از علم معنای چهارمش باشه. یعنی چه؟ یعنی تصدیق اختیاری. میشه گفت علم دو قسم است، اختیاری و غیر اختیاری، و منظور از علم همون معنای فلسفیش باشه که محل بحث ماست در معرفت شناسی اسلامی. در معرفت شناسی اسلامی مقسم محل بحث در معرفت شناسی همون معنای دوم علمه، در حالی که در معرفت شناسی غربی معنای ششمه. تصدیق هم نیست، میره بالاتر.
در اون تصمیم و اراده که شما مثال زدید برای اختیاری به مباشره، اونجا هم متوقفه بر تصدیق چی دست و تصور و تصدیق است تا من بتونم تصمیم بگیرم. با توجه به حرف آقای جوادی خیلی از مثال هایی که زدید من مسبب از تصدیقی هستم.
مسببه؟ یعنی شما میتونید تصور کردید تصمیم نگیرید یا نه؟
تصمیم بگیرم.
باید، درسته، ولی بعدش اختیار داری یا نداری؟
بله اختیار.
آها. نه خیر، اختیاری غیر اختیاری، اختیاری به تولید، یعنی اونی که وقتی سببش محقق شد دیگه شما اختیار نداشته باشی. مثال زدیم برای اینکه خوب تو ذهنتون بمونه. از پشتبون که خودتو پرت کردی دیگه در آمدن پایین مختار نیست. حالا شما هر کاری رو که تصور کردی، تصدیق به فایدش کردی، بعد از همه مقدمات اراده چیه؟ میتونی تصمیم بگیری؟ میتونی؟ نه. مسببه به طوری که وقتی سبب محقق شد محقق میشه، تولیدیه، یعنی تا سببش اومد اونم میاد، یعنی بعد از سبب شما مختار نیست. بذار میشه غیر اختیاری، یعنی اونجا هیچ اختیاری وجود نداره. ولی اگر هزار شرط و عوامل بخواد ولی بعد از همه اونها شما چی باشید؟ آها، پس میشه اختیاری بالمباشره. بالاخره شما بعد از این خودت هم باید باشی تا تصمیم بگیری. متوقف است تصمیم گرفتن شما بر وجود شما. پس میشه غیر اختیاری؟ نه آقا، وقتی میشه غیر اختیاری که اگر عامل قبلی محقق شد چی باشه؟ دیگه شما هیچ اختیار نداشته باشی و بدون عامل قبلی هم نشه، یعنی متوقف باشه بر چیزی. اولا جناب آقای مذکوری توقف تنها نیست، متوقف باشه و بعد از تحقق اون چیز هم اختیاری در کار نباشه. خب این فرق، یعنی وجه اشتراک 14، میاییم به وجه اشتراک 15. آدرس چیه؟ این هم تو شفاهی از خدمتشون استفاده کرد. حالا شما برید ببینید. قابل هم بر این فرمایش جناب استاد هست، یعنی اونجا چون بحث ولو عنوان علمه، ولی چون بحث در مورد تصدیقه، میشه بگیم مقصود میرزا هم همونی بوده که محل بحثش بوده، نه علم مطلق. فرق 15 این است که کل منهما ینقسم الى ما هو عین المعلوم وجودن و الى ما هو غیره وجودن. اینایی که ما مطرح میکنیم بیشتر برای اینه که اون نظرهای در حقیقت در اون وجه قبلی ها، بعضی ها میخوان بگن اشتراک علم حضوری و حصولی در اینه که هر دو غیر اختیاری هن. این قیله اینه. ما میخواستیم بگیم نه آقا، این وجه اشتراک نیست. وجه اشتراک اینه که هر دوشون تقسیم میشن به حضوری و حصولی. این هم که الان مطرح کردیم، بعدن که امروز دیگه نمیرسیم، حرف علامه طباطبایی رو میخواییم مطرح کنیم که علامه طباطبایی میگه علم چه حضوری باشد چه حصولی، همواره عین معلوم است. چون ایشون وجه اشتراک حضوری و حصولی را این میدونه که علم همواره عین معلومه در تمام اقسامش، حضوری و حصولی، حضوری به تمام اقسامه و حصولی به تمام اقسامه. ما چون موضع داریم مقابل اون، میاییم اینطور ترس میگیم آقا نه، علم حضوری و حصولی هر دو در این جهت مشترکن که تقسیم میشن به چی؟ به علمی که عین معلومه در وجود و علمی که غیر معلومه، وجودش غیر وجود معلومه. خب پس این همون حرف قبلی رو ببینید، میگیم علم اگه تقسیم شد به حضوری و حصولی، هر کدوم از اینها تقسیم میشه به ما هو عین المعلوم. یه علم حضوری مثال بزن که علم چی باشه؟
عین معلوم.
مثل چی؟
علم نفس.
آها، کل علم الحضور کعلم العالمه به نفسه حضورم. شما خودتون رو میابید، معلوم چیه؟ خودتون. علم چیه؟ علم یه حقیقتی است که عین وجود شماست، چون وجود شما یک وجود مجرده. این وجود مجرد بسیطه، مجرد اجزا نداره. اگه علمم داره عینشه، اگه قدرتم داره عین خودشه. پس معلوم خود شمایید، علم هم چیه؟ عین خود شماست. خود شما هم علمید و هم عالمید و هم معلوم. آره،
اتحاد عالم و معلوم،
وحدت و عینیت عالم و علم و معلوم در کجاست؟ در علم حضوری خدای متعال به خودش یا شما به خودت. علم عین وجوده، معلوم خود وجوده،
عالمم خود همون شخصه. خب
پس یه علمی داریم که عین معلومه، اون تا الله میتواند میگه همه جا همینطوره، ما اونجاش کار این بیا علم هایی هست عین معلومه.
و ما هو غیر المعلوم،
علم غیر معلومه. مثل چی؟
تصور خط
تصور نه که علم الله تعالی بالموجودات.
حالا اونجا نمیشه چون اونجا علم باز این خودمون، علم خدای متعال به شما، شما موجودی، خدای متعال به شمای موجود علم حضوری داره، به خاطر اینکه بیرون شما، درون شما همه ی هستی رو وجود او پر کرده و وجودش هم وجود آگاهه. اگه وجود آگاهیه پس در وجود خودش اگه این قلم هست از قلم هم چیه؟ آگاه. این در وجود خودش موجوده ولو غیر وجود اوست، ولی در او موجوده و او در همه موجودات هست. خب پس حضور اون، حضوراً اونا رو میابه، این علم حضوریه. ولی دیگه نمیشه بگه علم عین معلومه، علم صفت کیه؟ خداست، عین خداست. معلوم که عین خدا نیست، معلوم غیر خداست. پس اینجا علم عین معلوم نیست، چون علم صفت خداست و عین خدا، معلوم امریز غیر خدا. پس علم حضوری داریم. در بحث های فلسفی بعضی مثل مشایین گفتن علم حضوری منحصر است به علم شیء به خودش، اما شیخ اشراق اومد گفت نه آقا، علم حضوری 3 قسم بلکه 4 قسم داریم. یکیش علم حضوری تقسیم میشه به علم الشیء به نفسه، علم العلت به معلولها، علم المعلول به علته. خب آیا معلول و علت این همن؟ میشه گفت اگر علت علم حضوری داره به معلولش، علم او این معلومه، علم او صفت اوست، معلول غیر اوست و معلوم معلوله. چطور میشه بگی معلول این علته؟ بله؟ در علم حصولی مثل قبلی نباشه وقت بگیره ها.
مثل شما اگر یا غیبیت فرض کنید در علم خداوند، پس وجودان هم غیبیت دارن، خدا با من وجودات خودش.
خب بله، یه مخلوقه دیگه،
تا چیز اشتراک معنوی وجود اولا به اینکه خدا موجودات ظهورات به شؤون الهی هستن، اونا چیه درست؟
این جواب، اولا اشتراک معنوی منظور اینه که یعنی فهم شما از هستی یه فهمه، مثل اینکه فهم شما از همه آبها چیه؟ یه فهمه. اما یه آب تو حوضه، یه آب چیه؟ تو دریاست، یه آبم تو لیوانه. فهم شما یکیه، معلوم که کیاس نگفت یک؟ اشتراک معنوی وجود موضوعش مفهومه، فشتراک مفهوم الوجود. اما این که میگی موجودات شؤون و ظهورن، اینا خواب و خیاله. کدوم دلیل؟ کجا اثبات شد؟ وجودات شؤون خدان، ظهور خدان، وجودات مخلوق خدان، لا من شیئن، یعنی خدا بود، از وجودشم نه چیزی کم شد و نه به چیزی بهش اضافه شد، اما یه چیزایی تو هستی چی شد؟ ایجاد شد، که اینا چی هم؟ نبودن. اما علم حصولی، حالا مثالاشو بعدا بشینید حسابش بکنید اگه سوالی داشتید. گاهی ما هو عین المعلوم، یه علم حصولی دارید که عین معلومه، که علم الانسان به نفسهی علمن حصولی. یا شما علم حصولی به خودتون دارید؟ علم حصولی عبارت هست از چی؟ از این که وجودتون آینه است. آینه از چیه؟ از خودتونه. پس علم عین خودتونه، یعنی همون آینه بودن خودتون که عین خودتونه. معلوم هم چیه؟ خودتون. علم حصولی که ما هو غیر المعلوم که علم الانسان به ما سوا. شما علم دارید به این تخته، معلومتون تخته است، علمتون صفت شماست و عین شماست. صفت با موصوف هویت داره، در حالی که تخته با شما هویت نداره. و السلام علیکم و رحمت الله.